أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث دیروز و روزهای گذشته در مورد زیاده عمدیه بود که نمیدانی مبتلون املا و این نتیجه رسیدیم که اصل یقتضی صحت و عدم بطلان عمل به زیاده هم از باب براءت و هم به دلیل استصحاب به تقریرات مختلفش که چند تقریرش قابل تکمیل بود و مورد اعتماد و در هر حال زیادی عمدیه غیر مبتله مگر دلیل بیاد مواردی را دلیل خاص برای اینکه زیادی عمدیهش هم مبتله مثل ارکان زیادی رکوع مبتلو زیادی سجود مبتلو بعضی چیزها هست که زیادیش مبتلو حالا صحبت میکنیم فصل عنوانش زیادی سهویه چطور همه بود زیادی عمدیه زیادی سهویه چطور من حیث الاصل اگر زیادی عمدیه مبتل نیست سهویه به طریق اولا بحثی نباید درش مطرح بشه این عنوان یعنی چی که بحث در زیادی سهویه بعد فرض این که در زیادی عمدیهش هم وقتی دلیل نبود مبتل نیست حالا هم در زیادی سهویه شکش رو مطرح میکنه دلیل ندارید بر مبتل بودنش این دیگه بحثی درش نیست که اون لا یبتل بل اولویه ولی نه بحث در اونجاست که اگر در یک زیادی دلیل پیدا کردیم برای اینکه زیادتیش مبتلون این مواردی که دلیل قام علا ابطاله اون وقت میگیم این زیادی عمدیش حتما مبتلون اما سهویش هم مبتلون املا اینجا حالا دلیل اگر قام بر خصوص سهوش فهوه اما اگر نه دلیل در مورد عمدشو اثبات کرد در مورد سهو برامون این شبهه باقی میمونه یعنی این سوال باقی میمونه ممکنه بگیم نه مبتل نیست و اونی که مبتل قرار داده شده زیادی عمدیه است نه سهویه شک میکنی در این مورد درست یجری فیه دم مثل اون چرا که در نقیصه سهویه گفته شد چیزی را که نعلم و انه جز اون اولی که مطرح کردی و معناش اینه که اگر عمدن نیاری مبتلون قطعاً اما بحث کردیم که آیه ترک سهویش هم مبتلون املا و همونجا رفتیم سراغ شک در جزئیت و سهوی شرطیت در حال سهو و بله مرحوم شیخ فرمود ساهی نمیتونه حکمی غیر از عامد داشته باشه امکان نداره خب او گفت اونم مبتلون دیگران توجیه کردن به جهاتی و بیانهایی که نه میتونه حکمش فرق بکنه و چون میتونه یجری فیه البراءه شیخ هم اینجا هم وقتی مطرح میکنه به همین کفایت میکنه که ان الکلام هنا زیادی سهویه کما فی نقص نسیانن لان مرجعه الاختلال به شرط بالاخره یک نوع نقص نسیانی است حرفی که در اونجا زدیم عیناً اینجا میاد خب شیخ میگه مبتلون چون نمیتونه سهو غیر از حکم عمد داشته باشه قابل خطاب نیست ساهی ناسی، دیگران توجیه کردن قابل خطابه، بعد که قابل خطابه عمومات ادله اجتهادی چی اقتضا میکنه، بعدم اصول چی اقتضا میکرد. اصل یقتضی البراءه، ادله اجتهادی هم میگفت رفع النسیان، به بیاناتی که سابقا مفصل گذشت. این در مورد نقیصه سهوی به اصطلاح زیادی سهویه. بله یه جمله هم اضافه کنیم تذکرن در مورد نقیصه سهویه، مثلا در مورد زیادی عمدیه شیخ یه شبهی مطرح کرد، گفت در یه جاهایی ولو اصل اولی یقتضی البراءه و اینکه مبطل نباشه، اما یه جاهایی موجب اختلال در نیت و قصد می شود. نیت چجور و چجور و چجور سه جور تقسیم کرد، در این موارد و به این شکل نیت کردن در قسم اولش یوجب و بطلان العمل من حیث این خصوصیت که قصد قربت درش متمشی نمیشه و درست قصد الامر درش ها جاری نمیشه. اون شبهی که مطرح کرد مرحوم آخوندم که انه مرحوم سید رو مرحوم شیخ رو توافق کرد در اصل اشکال، ولی فرق گذاشت بین اون جایی که این به نحو تقیید باشد یا به نحو تطبیق. ما اونجا عرض کردیم اولا شبهه شیخ اختصاص به یه قسمش نداره، در هر سه قسم تصور داره و جاری می شود، ولی در این حال نه اشکال مرحوم آخون وارده در موردی که خطای در تطبیق باشه مشکل نداره، بل در مورد تقییدش هم اون اشکالو گفتیم لایجب. ولی بنابر مبنای شیخ یا مرحوم آخون چه در زیادی عمدیه از اون نظر این اشکال در این موارد در عبادات و در قصد قربتش میامد، در زیادی سهویه این اشکال نمیاد. برای اینکه فرض اینه سهوه، معناش اینه که نیتش رو به همون چی که از اول نماز نیت کرده به ما هو واجبون علی نیت کرده و الان نمیاد روی این زیادتی نیت خاصی داشته باشه، این زیادتی رو سهوًا داره میاره، یعنی بدون قصد و بدون نیت خاص میاره. پس اون نیت اولیه صحیحش طبعا هیچ دست نخورده. بنابراین اون اشکال شیخ در زیادی سهویه نمیاد، لو قلنا به تمامیت الاشکال در زیادی عمدیه، گرچه ما در اونجاش هم خب شبهه کردیم. این بحث و این امر هم تمام. مرحوم آقای آخون در کفایه دیگه اینا رو متعرض نشده، بحث زیادی سهویه رو اصلا متعرض نشده. به دنبالش دو قسمت بحث در رسائل مرحوم شیخ دارد که باز مرحوم آخوند اونا رو متعرض نشده. حالا یه عنوانی بهش داده بشه بگیم تذنیبون تذنیبان، دو مطلب در ذیل کلام مرحوم شیخ کوتاه بهش اشاره کرده. یه مطلب اول یه خلاصه گیری کنیم از بحث‌های گذشته. چی شد نتیجه بحث‌های گذشته؟ نقیصه سهویه رو مبنای شیخ یوجب البطلان، ولو ما منکر شدیم مشهورم که ما حالا رو مبنای شیخ مرحوم آخوندم منکر شد، نه رو مبنای شیخ گفت نقیصه سهویه یوجب البطلان. زیادی سهویه چی؟ خب اصل در زیادی عمدش لا یوجب البطلان فکیفه به سهوه، زیادی سهویش لا یوجب البطلان. نتیجه بحثای گذشته این. شیخ میگه الاصل و این کانه کذالک، ولی یه اجماع داریم، یه تسلم داریم در باب خصوص صلات در کل این بحث، ولو هی مثال به صلات میزدیم ولی بحث اختصاص به صلات نداشت. نقیصه سهویه در هر مرکبی، شیخ گفت یوجب البطلان، گفتیم نه. حالا روی مبنای شیخ، زیادی عمدیه و سهویش لا یوجب البطلان در هر مرکبی، ولی در خصوص صلات ولو اصل همینه، الا اینکه به اصطلاح کنه اجماع داریم بر اینکه نه، هر چی که سهون ترکش مضرون، عمدن هم ترکش به اصطلاح زیادیش هم مضرون، هر چی که سهون ترکش مضرون زیادیش هم مضرون. کلما یبطل الصلاة بالاخلال به سهوا تبطل بزیادته عمدا و سهوا. در عد به نقیصه، نقیصه عمدی مسلم مبطل بلا اشکال، شیخ گفت نقیصه سهویش هم همچنین، اما اصل به ما گفت زیاده عمدی و سهوی لا یبطل. شیخ میگه اصل یقتضی تفصیل بین زیادته و نقیصه، ولی در این حال نه، کنه اجماع داریم به این که هر چیزی که نقیصش یبطل زیادش هم یبطل. حالا که اینجوره چیکار کنی؟ خوب دقت کنید سوال را. هر دو مقتضل اصل، اصل میگه زیاد نقیصه مبتلون، اصل میگه زیاده لا یبتل، هر دو مقتضای اصل، از طرف یه اجماعی در اینجا که این دوتا یه حکم داره، باید یه حکم درش جاری کنیم. چی بگیم؟ بریم سراغ طرف نقیصه بگیم فیبتل زیادتو، یا برعکس بگیم نه چون زیاده لا یبتل پس نقیصه هم لا یبتل، اصل در اون طرف رو حاکم قرار بدیم یا اصل در طرف نقیصه را، چیکار کنیم؟ چیه اینجا حالا؟ مقتضای قاعده چیه؟ یه بحث قاعده ای خوب تکرار میکنیم مرکز بحث روشن بشه. روی مبنای شیخ هم بحث هست و الا رو مبنای ما که میگفتیم نقیصه هم لا یبطل سهوان، بحثی نیست، تعارضی نیست. رو مبنای شیخ که گفت طبق قاعده و اصل، اصل یقتضی بطلان العمل به نقیصت سهوان، برای که نقیصه حکم زیادی، حکم سهو، حکم عمد داره، نمیشه حکمش جدا بشه، پس همونطور که عمدش مبتلون نقیصه عمدی قطعا سهوش هم مبتلون. از طرفی در مورد زیاده گفتیم نه، اصل یقتضی که زیاده عمدی هم مبتل نباشه تا چه برسه به سهویش، اما از طرفی میگیم نه این دوتا یه حکم داره، اگر مبتلون در هر دو جا، در نقیصه در زیاده، اگر مبتل نیست در هر دو جا، در نقیصه در زیاده، نقص و زیاده یه حکم داره. حالا که اینجور شد، ما کدوم یکی از این دو اصل را حاکم قرار بدیم، قرینه بر دیگری قرار بدیم؟ یه سوال خاصی اینجا پیش میاد، چی کنیم؟ مرحوم شیخ در اینجا میگه این تعارض که پیش میاد به ذمیمت عدم القول بالفصل، اجماع بر این که هر دوی حکم دارن، در این موارد فلازم ترجیح و قاعدت الاشتقال علی البراءه، در طرف نقیصه قاعده اشتغال رو داریم، در طرف زیاده قاعده براءت رو داریم، قاعده نقیصه را که اشتغاله بر براءت در زیاده مقدم می داریم. شیخ البته تو این سفر این وسط یه اشاره ای دارد که البته ما این دوتا حکم در مقام حکم ظاهری است، اصل اشتغال و براءته. آیا اون عدم القول بالفصل در حکم واقعیه یا یجری در حکم ظاهریه؟ اگر بگیم صرفا در حکم واقعیست و جوزن الفصل در حکم ظاهری که مقتضای اصول عملیست و این اشتغال و این براءت، طبعا در این حکم ظاهری که فعلا مورد بحث ماست تعارضی پیش نمیاد. بله واقعا این دوتا دو حکم داره، ولی فعلا در ظاهر ما دو حکم داریم در اینجا. و در باب جریان اصول این مسئله خیلی وقتا اتفاق میفته. گاهی تعبیر میکنیم اصول جامع متفرقات هست و مفرق مجتمعات. دو چیزی رو که میدونیم واقعا یه حکم داره، نه اصل یقتضی این اصل ای رو و اون اصل او رو، با هم فرق میکنه. مثلا یک به اصطلاح کاسه یک که نجس بود، یک کاسه ای که پاک بود، خب حالت سابقش پاکی بود، استصحاب میگه پاکه، از طرفی اگر چنانچه خون چکید تو این کاسه و یک کاسه دیگه، علم اجمالی میگه اجتناب از هر دو. اینا دو تا حکم مختلف، اشکالی نداره. اگر اینجور گفتیم، اینجا گفتیم این چون اون اصل مشکلم از این اجماع علی عدم الفصل حاصل میشه. اجماع علی عدم الفصل حتی در حکم ظاهری اون وقت تعارض پیش میاد بین این اصالت الاشتغال در نقیصه و اصالت البراءه در زیادی. کدوم رو مقدم بکنیم؟ فلازم ترجیح قاعدت الاشتغال علی البراءه. شیخ همین اندازه بیشتر نفر بوده، اما سوال باقیست چرا؟ دو تا اصله، تو اون رو مقدم میدارید و به چه دلیل؟ تو عبارت شیخ علتی برای ذکر نشده. مرحوم آقای آخوند در حاشیه بر رسائل اینو تعلیل کرده، گفته است به این که برای اینکه موضوع براءت عدم البیانی است، وقتی اونجا قاعده اشتغال داشتی اجماع مرکبم ذمیمه شد یسیر و بیانن، موضوع براءت رو از بین میبره و لذا قاعده اشتغال در اینجا حاکمون علی البراءه که مفروضمون اینجوره. بعدم مرحوم آخون یه چیز اضافه میکنه، میگه فرض کنیم این دوتا تعارض کرد، قاعده اشتغال در نقیصه و قاعده براءت در زیاده تعارض کردن، تساقطا هر دو این اصلا از کار افتادن، مختزل اصل چیه؟ یه صحبت جمع بین این دوتا هست. اون بیان اول بود که این قاعده اشتغال حاکمون بر قاعده براءت، یه صحبت این که نه فرضنا این دوتا تساقط کردن، آخرش چی؟ آخرش اشتغال باقی است، یقین داری به وجوب صلات علیه و نمیدونی که اتیان شد یا نشد. اشتغال یقینی یقتضی، خود اشتغال در این مرحله کافی است. تنه اصل اشتغال جدید در این مرحله، ولو به نظر به این تعارض الان نمیدونم بالاخره صلات با این زیاده از من ساقط شد یا نشد، اصل اشتغاله. این بیان مرحوم آخون عمده اون تعلیل اولش که حکومت قاعده اشتغال بر براءت. ما عرض میکنیم به نظر میرسه در این بحث یه ریشه یابی بیشتر میخواد، که هم مسئله را سرش رو به بالینی بسونه و هم این که نه نیاز به این حرفا نیست. اولا تکرار میکنیم بنابر مبنای مرحوم آخوند و متأخرین و اونچه که انتخاب کردیم، نه در نقیصه سهویه هم بطلان نیست، براءت جاری میشود. یمکن تفاوت حکم ناسی و عامد، خب فلا تعارض، هر دو جا براءته، نه نقیصه سهویه موجب بطلانه، نه زیاد نقیصه عمدیه، به اصطلاح نه زیاده عمدیه، نه نقیصه و نه زیادی سهویه، سهویه موجب بطلان نیست، عمدیهش هم نیست، حالا به دلیل دیگه تعارضی بینشون نیست. بله نقیصه عمدیه مسلم مبتلون، نقیصه زیادی عمدیه نه، اصل صحتشه، تعارضی هم نداره. اون بس حکم در سهو در سهویش تعارضی نیست. اما لو قلنا به تعارض، بر میگردیم به بحثای گذشته. شما یه شیخ، نه این آقای ساهی نمیتواند حکم دیگری داشته باشه، خیلی خوب، حالا بالاخره ترک سهون، میگید این مأمور بود به این جزء و الان موجب للبطلان، به چه دلیل؟ دو تا مطلب اونجا قابل گفتن بود و میشود. یه مطلب اطلاق، بگیم دلیلی که جزئیت رو قرار داده اطلاق داره، چه در حال سهو چه در حال عمد، هر دوش شامل می شود، پس در حال سهو هم جز اون و شما ترک کردی و از این جهت نماز یوجب البطلان، اطلاق دلیل جزئیت این جزء منسی، به اون اطلاق تمسک کنی. اگر چنانچه به اصطلاح و یا حرف شیخ را که اصلا نمی شود، امکان نداره دو حکم داشته باشه، پس حتما دلیل جزئیت شامل سهو هم هست. دو بیان، روی بیان شیخ اصلا امکان ندارد تفاوت، نیاز به دلیل دیگه نداریم، همون دلیل اولی جعل فلان عمل جزءاً سور جز قرار داده شد یکفی برای عمد و سهوش هر دو و نقیصت و هو مبتلو. اما اگر مبنای شیخ رو نگفتی رفتیم سراغ مبانی دیگران، اونجا هم در صورتی میرفتیم سراغ اصل که دلیل جعلش اطلاق نداشته باشه. اگر دلیل جعلش اطلاق داشت اونجا مثال میزدیم، مثلا مثل لا صلات الا به فاتحه الکتاب و امثال اونها، نوبت به شک نمیرسی، دلیل اطلاق دلیلش میگفت سهوشم مبتلون. خب پس هر دو جا میشد بطلان در نقیصه سهوی، خوب دقت کنید، مستند به اطلاق، مستند به دلیل، مستند به اماره. خب دلیل بطلان در نقیصه سهویه در هر جا قائل به بطلان شدیم، حالا رو مبنای شیخ یا رو مبنای دیگران، در بعضی از موارد که قائل میشن اگر دلیل اولی اطلاق داشته باشه مستندش اطلاق دلیله، پس تعارض بطلان در اینجا با صحت در زیادی، در زیادی دلیل بر صحتمون چی بود؟ اصل بود، براءت بود، استصحاب بود. تعارض بین اینها، تعارض بین اماره و اصل، و جای کلامی نیست که اماره یقدم علی الاصل ولو به ذمیمت عدم الفصل. حالا که تعارض پیدا کرد، تعارض نیست در حقیقت، اماره حاکمتون، اینی که طرف بطلان حاکم است بر طرف صحه، به دلیل اینکه دلیل بطلان اماره است، به خلاف دلیل زیاده، صحت در زیاده که اصل بود. خوب نوایت کردی؟ بنابراین یقدم علی تقدم الامارت علی الاصل. عبارت مرحوم شیخ مسامحه است، ترجیح و قاعدت الاشتقال. قاعده اشتغالمون نیست اینجا. در طرف نقیصه اگر قائل به بطلان میشید، شمای شیخ به دلیل همون دلیلی که فرض کردیم مورد بحث جاییست که علم ناب انهو جز اون دلیل جزئیت اینجا رو شامل میشه، شما آمدید گفتید آقا علم ناب انهو جز اون دلیل بر جزئیت داریم، وقتی اینو زمینه کنید با اینکه و میدانیم نمیشود ساهی با آمد دوکم داشته باشه، فدلیل علیه هو دلیل علیه، در حال صعب هم همون دلیل هست، پس اون دلیله که میگه یوجب البطلان، پس دلیل شما اماره است. اماره یقدم بر اصالت و عدم البطلان به زیاده که به اصالت البراءه و یا استصحاب اثبات کردیم. پس تعلیل مرحوم آخوندم برای بیان مرحوم شیخ لایتم، سراغ این برید به این که موضوع براعت رو از بین میبره قاعده اشتغال بیانون، نه اون میتونیم اونجا بگیم عکس به این که براعت وقتی که جاری شد این شک رو از این طرف از بین میبره، نه حساب این بیانه که این طرف متکیه به اماره است و اون طرف متکیه به اصله، و به زمینه عدم القول بالفصل وقتی این دوتا در مقابل هم یا به یه تعبیری در کنار هم قرار گرفت، این طرف اماره است و اماره یقدم علی الاصل. روشن شد؟ خب این یه مطلب. مطلب دومی که باز در اینجا شیخ اشاره میکنه اینه که خب آقا محصل بحثای گذشته اینه که نقیصه، حالا قول شیخ موجب للبطلان، زیاده عمدن و سهون لا یوجب البطلان، ولیکن اون چی که مورد فتواست در خصوص کتاب الصلات گفتن نقیصه و یا زیاده یک جز عمدن مبتلون، نقیصش مبتل نیست چه عمدن و چه سهون. نقیصه مبتلون در دو حالت، بله زیاده مبتلون در هر دو حالت چه عمدن و بله نه بله. عمد مبتلون چه زیاده و چه نقیصه، و سهون مبتل نیست چه زیاده و چه نقیصه، و این مخالفه با اون چیزی که در اینجا به عنوان اصل گفته شد. اصل یقتضی که زیاده مبتل نباشد چه سهون چه نقصان، میگیم چه سهون چه عمدن، میگه نه سهونش مبتل نیست اما عمدنش مبتل. در نقیصش هم حالا طبق مبنای خود شیخ گفت به این که سهون و عمدن هر دوش مبتل، میگه نه سهونش مبتل نیست حد به استدام نقیصه و فقط عمدنش مبتلون. شیخ میگه این مخالفه با این اصلایی که ما گفتیم، البته در خصوص صلات این چطور شده؟ تکرار کنیم تو ذهنمون درست جا بگیر، آدم خیلی اشتباه میکنه. مقتضای بحثای گذشته این شد که شیخ گفت نقیصه مبتلون چه عمدن و چه سهون، زیاده مبتل نیست چه عمدن و چه سهون. مشهور ما ماها هم گفتیم بله طبعا که نه نقیصه هم زیادیش عمدیش مبتلو نه سهلیش، یعنی از چهار صورت یه صورتش رو گفتیم مبتلون و هو نقیصت عمدن، اما نقیصه سهوی زیاده عمدی و سهوی هر دو صحیح. شیخ دو قسمت باطل گفت دو قسمت صحیح، اما دو قسمت باطل در نقیصه مبتلون چه عمد و چه سهو، در زیاده مبتل نیست چه عمد و چه سهو. مشهور در خصوص صلات یه فتوای دیگه ای دارن و اونی که در دو صورت مبتلون در دو صورت مبتل نیست، اما نه اون دو صورتی که اونجوری که شیخ میگه. مشهور میان میگن زیادی یک جز یا نقصانش عمدش مبتلون، عمدنش هر دو صورت مبتلون، سهونش هر دو صورت غیر مبتل. در خصوص باب صلات این چی شده؟ چه شده؟ و منشأش چیه؟ مرحوم شیخ جواب میده، البته با اشاره که با توضیح بده، که این ما تو این بحثایی گذشته همه جا گفتیم مقتضل اصل و کذا یا مقتضل قاعده و العموم و الاطلاق کذا، اما لا ينافی که دلیل بر خلاف داشته باشیم. و در خصوص کتاب و باب و صلات دلیل بر خلاف داریم، مقتضای اون دلیل این چنینه: عمد مبتلون فی صورتین، سهو مبتل نیست فی صورتین. این مقتضای دلیل خاص باب صلاته. دلیل خاص باب صلات چیه؟ اینا رو شیخ فی الجمله اشاره کرده ناقص. ما در باب صلات از نظر زیاده و نقیصه و از نظر سهو و عمد چهار دلیل داریم، چهار دسته دلیل. یک، روایت لا تعاد، لا تعاد و صلات الا من خمس، در غیر اون کل اجزا و شرائط هر گونه خللی درش واقع شد لا تعاد. البته آیا لا تعاد شامل عمدم میشه؟ نه 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 نه، لا تعاد مخصوص به سهو و جهل و نسیان و ایناست، نه عمد. اگر شامل عمدم بشه که معناش اینه بابا هر چی گفتیم راجع به اجزا و شرایط پوچ بریز دور، این که نیست مراد لاتعاد. لاتعاد توجه داره، ناظر به اینه که یه سلسله اجزا و شرایطی جعل شده که این یوجب در یه جاهایی ترکش، عمدش، سهوش، نسیانش، مثلا اینا یوجب البطلان، ولی لا تعاد در مورد سهو و نسیان ناظر به اونه. اگر شامل عمدم بشه که یوجب لغویت همه ادله شرایط و اجزا را، نه شامل عمد نمیشه. بله یشمل السهو یشمل الجهل، اینو که دارم. پس لا تعاد خودش فی نفسه و فی ذاته مختصن به نسیان، سهو، جهل، اون رو جهل رو فعلا کارش نداریم، سهو و نسیان. اون وقت میگه لا تعاد. از چه حیث؟ زیاد کنی یا کم کنی؟ این شده اگه اطلاق داره. چه از حیث زیادتی؟ سهوم، نسیانم، یه کاری کردی، زیاد کردی یا نقیصه؟ پس یدل بر عدم بطلان صلات به زیاده او نقیصه سهوم. یه دلیل پایه بحث در خصوص صلات. این لاتعاد در سایر عبادات نداریم و لذا باب صلات یه خصوصیتی پیدا کرده به استناد این لاتعاد. اما اگر ما بودیم و همین لاتعاد کارمون راحت بود، سرراست بودیم به همین اندازه که برداشت کردیم، بله موردش سهوه، ولی یعم و سهوه به اضافه سهوی یا ترک سهوی، نقصان سهوی یا زیادتی سهوی، هر دو رو شامل میشه، پایه میشه این. ولی دلیلمون مختص به این نیست. دلیل دیگری داریم، بله اونم یدل بر صحت ولی با یک زمینه ای، تسجد سجدتی سهو لکل زیادت و نقیصه، اینم خوبه، اینم یساعد و بالاتعاد. تسجد سجدتی سهو معناش اینه عملت باطل نیست در اثر سهو، مورد سهوه، لکل زیادت او نقیصه، هر چی زیاد کرده باشی یا کم کرده باشی، اینم بالاتعاد خوب میخونه. بله یه تکلیف اضافه یا اضافه آورده، اونجا گفته لاتعاد، دنبالش رو یه چی دیگه نگفته، اینجا در حقیقت میگه بله لاتعاد، ولی سجده سهو انجام بده رقمن لشیطان. بله بله اینا سنداش معتبرات به جای خود. بله این چرا؟ عموم شرا لکل زیادت و نقیصه را، اینا مورد بحثایی در تعارضاتی که حالا پیش میاد که عرض میکنه. این دو دلیل. دلیل سومی که در اینجا داریم روایت منزاد، منزاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده، کسی زیاد کرد باید اعاده کنه نمازش رو، ظاهرش هم اطلاق داره، منزاد عمدن او سهون، زاد فی صلات. بله حالا خود معنای زیاده چیه؟ بعضی ها استنباط کردن زیاده اونیست که به شکل همون باشه نه یک شکل دیگری، اونا دیگه بحثاش حال در باب خلل. این منزاد میفته در مقابل اونا، اینا روایاتش حالا مشهوره در باب خلل، چون بنامون بر این نبوده حالا دستیار نوشته در باب خلل اینا مشهور. اینم یه روایت داریم که زیاده را مطلقا چه عمد و چه سهوش مبتلون، فعلیه الاعاده رسما. یه دلیل چهارم هم داریم، از استیقن انه زاد فی المکتوبه استقبل الصلاه، از استیقن انه زاد فی المکتوبه استقبل الصلاه. این روایت سه جور سه جا نقل شده، از کافی صفحه 97 اون چاپ سنگی های قدیم نقل می کند، من زاد فی المکتوبت رجعتن وسائل در جلد پنجم صفحه 333 اینجوری نقل کرده، اما خود کافی در صفحه 98ش به این شکلی که خوندیم نقل میکنه، مکتوبه نداره، من از استیقن انه زاد فی المکتوبه رکعتن نداره، استقبل الصلات. شیخ هم در تهذیب و در استبصار هر دو جا بدون کلمه رکعتن نقل میکنه، از استیقن انه زاد فی المکتوبه استقبله. ظاهر این روایت در مورد زیادی سهویه، به قرینه از استیقنه، یه کاری انجام داده بعد یقین پیدا کرده که این چنی، استیقان یه امر عارضیست بر او، عمدی اگر باشه که یه بعد نمیگن یقین کن این کار کردی یا نه، از استیقن ظهورش در اینه که بعد العمل متوجه شد یقین پیدا کرد که چیزی رو زیاد کرده، پس این میشه زیادی سهوی. زیادی سهویش را میگوید به اینکه استقبل الصلات. نه ظاهرن. حالا ببینید یه بحث شبه عمده ایه، حالا در خیلی از این روایات که این قسمت این عقل شده، گاهی احسان احساس میکنه صبر داشته این قسمت، اینجاها خب این بحث پیش میاد، اگر صبر داشته و راوی نقل نکرده و اون صبر دخالت در معنای این داشته که ان راوی یک نوع دخالت در نقل روایت کرده، خلاف عدالت راویه، خلاف وثوق راویه، بله یه جاهای قرینه روشن داره که این صدر و ذیلی داشته، اونجاها خب از حجیت میاندازه، نمیتونیم به اطلاقش یا عمومش تمسک بکنیم، اما جایی که قرینه روشن نداریم و صرف احتماله، این احتمال منتفی میشه به عدالت و وثاقت راوی. بله یه جاهایی مثل که در باب خمس گفتیم و اما الخمس فقط ابه نال شیعتنا، خب این از اول روایت معلوم بود، سوالاتی و جوابی و اما و اما و اما هر کدوم ناظره به اون سواله، خب احتمال اینه که الخمسی که مورد سواله خمس خاصی باشه، خمس اموال منتقلون الهی ممن لا یعتقد و امثال اینا باشه، ولی زا نمیشه به عمومش تمسک کرد. بله واب ند از استیقنه، از استیقنه انهو زاد فی المکتوبه، سوالات یعنی به حساب مسائل مختلفی را امام درباره نماز در بیان میکنه، مثل خود حدیث لا تعاد الصلاة الا من خمس به عنوان یه قاعده کلی، اذا شککت فابن علی الاربع به عنوان یه قاعده کلی و امثال. بنابراین ما این چهار تا روایت رو داریم، دلیل بر این که کم و زیادی، چه زیادی چه نقیصه، سهوًا لا یبطل، روایت لاتعاد مشابه هشم تسجد سجدتی سهو لکل زیادت و نقیصه، بله با یک تکلیف اضافه. اما این که زاد من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده، و این روایت که از استیقن انه زاده کذا، جمع بین این چهار تا دلیل چه خواهد شد؟ این بحثی که در صلات خاص مطرح شده نتیجه جمع بین این چهار تا دلیله که حالا انشالله بیان جمعشو فردا به عرض می‌رسونیم.